أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأذلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برخی از مسائل مربوط به مطالب قبل این است که گرچه اینها بحث‌های فقهی است و در فن شریف فقه باید مطرح بشه، اما خب گاهی در اثر ضرورت اینا هم طرح میشه. اصل اولی در نگاه این است که چه مرد چه زن مواظب چشمشون باشند. نه مرد حق دارد نامحرم و نگاه کند، نه زن حق دارد نامحرم و نگاه کند. سوره مبارکه نور آیه 30 به بعد بین زن و مرد از این جهت فرق نگذاشت. فرمود قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. در آیه 31 هم فرمود قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. پس حرمت نگاه و نظر فرق بین زن و مرد نیست. نه مرد حق دارد نامحرم رو ببینه، نه زن حق دارد نامحرم رو ببینه. مطلب دوم راجع به پوشش است. بر مرد پوشیدن واجب نیست، برای اینکه او کارهای جامعه به دست اوست. او اگر بخواهد سر و صورتش بپوشونه، دستش بپوشونه، او نمیتونه کار انجام بده. پس وجوب ستر بر مرد نیست، یعنی صورتش بپوشونه، موش بپوشونه، دستش بپوشونه، نه اینطوری که متاسفانه الان رواج پیدا کرده. دست یعنی همین مچ و تا زند و اینها، بر او واجب نیست بپوشونه چون باید کار بکنه. اما بر زن لازم است بپوشونه که من بادا در معرض نگاه قرار بگیره. لذا فرمود موی سر را و گردن را و گریبان را کاملا بپوشونه. و خمرهنه علی جیوبهنه، یعنی از سر تا گریبان همه را بپوشونه. خب مسئله وجه و کفین را برخی ها استثناء کردن، اما استثناء در وجوب ستر است نه جواز نظر. یعنی اگر برخی از فقها رضوان الله علیهم فتوا دادن که بر زن پوشوندن صورت واجب نیست، معناش جواز نظر به صورت زن نیست. مثل این که بر مرد پوشوندن صورت واجب نیست ولی زن حق نگاه ندارد. این قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنها نمی توانند مردها رو نگاه کنند. حالا پیر زن در همون سوره مبارکه نور فرمود که قواعد از نساء کهنسالها حرجی برشون نیست. آیه 60 سوره مبارکه نور این بود بل قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن البته و یستخففن خیرون لهونه. غرض آن است که اگر برخی از فقها فتوا دادن که پوشندن صورت بر زن واجب نیست، معناش جواز نظر نامحرم به صورت زن نیست. مثل این که پوشندن صورت بر مرد جوان واجب نیست ولی نگاه زن رو هم جایز نیست. البته تلازم نیست بین عدم وجوب ستر و جواز نظر. بعضی انسان که شکسته نگاه میکند، اگر یه وقتی هم چشمش افتاد اون نگاه تیز نیست. حذف متعلقم یدل اهل الامور و بحثم درباره زن و مرد است. معنیش نیست که آسمان نگاه نکنید، زمین نگاه نکنید. این غض بصر راجع به طرف مقابل دیگه. معنیش نیست که جلوتون خوب نگاه نکنید، آسمان نگاه نکنید، درخت نگاه نکنید. این به تناسب موضوع راجع به زن و مرده. هم زن نگاهش را بشکند، نه اینکه چشمش ببنده راه بره، با نگاه بسته و ضعیف حرکت کند که کنایه از آن است که باید کار خودش انجام بده، آسمان و زمین و راه و زندگی خودش ببینه، نامحرم رو نبینه. اون مردم همین طور است. بله دیگه، تناسب حکم موضوع اینه. گرچه حسب متعلق نشان عموم است ولی تناسب حکم موضوع راجع به نامحرمه. منتها طرز هم حرکت کند که اگر یه وقتی نگاهش افتاد گرفتار نشود. خب این مسئله اول بود. فرد دوم اینه که اگر برخی از فقها از مسئله ولی از ربن بخمور هنه علا جیوب هنه که ظاهرش این است از سر تا گریبان را بپوشاند، اینها صورت استثناء کردن برخی از فقها ها، معناش این نیست که چون پوشندن صورت واجب نیست نگاه نامحرم هم جایز است. این تلازم نیست، به دلیل اینکه بر مرد پوشندن صورت واجب نیست ولی زن حق نگاه ندارد، مخصوصا جوان. در اون آیه شستم که زنهای پیر را استثناء کرده، خب مردهای پیر هم از این جهت استثناء می شوند. اگر مرد پیر را نگاه کند مشکلی نیست. پس بل قواعد از نساء حکم خاص خودشون دارن که مربوط به مسئله نگاه و پوشندن امثال دارد. اما اون چی که مربوط به صلوات است، صلوات رو ذات اقدس اله به ما فرمود که بر پیامبر صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خصوصیاتش روایات مشخص کرده، مثل سایر مطلقاتی که درباره نماز هست، روزه هست، حج هست، زکات هست، ولی خصوصیاتش روایات مشخص کرده که فرمود بگید اللهم صل با این صورت بگید. خب حالا این رجحان صلوات که مطلق هست مورد وجوبش شب و روز نه حالت است، یعنی نماز صبح یک بار، نماز ظهر دو بار، نماز عصر دو بار، جمع میشه پنج بار، نماز مغرب دو بار، نماز عشاء دو بار، جمع میشه نه بار. این نه بار شب و روز واجب است. وقتی میلیون ها نفر مشمول این تکلیف باشن، میلیون ها حکم تکلیفی است. پس نمیشه گفت به این که این آیه نازل شده است یه مصداق دارد. نخیر، مصادیق فراوان فی اقطار الارض دارد. چون زمین کروی است، در هر وقتی بالاخره انسان مشغول نماز است، فی مشارق الارض و مغاربها. پس میلیاردها مصداق دارد. نمیشه گفت به این که این آیه آمده یه مصداق داشت. مطلب دیگه این که اون رجحانش در جاش محفوظه. مثل این که حج در تمام مدت عمر یک بار واجب است برای مستطیع ها، اما برای غیر مستطیع و همچنین مستطیع ها بعد از انجام فریضه این رجحانش در جاش محفوظ است در طول سالها، عمره همینطوره. پس گاهی بعض از احکام در تمام مدت عمر یک بار واجب است، مصادر مستحبش فراوانه، یا سال یک بار هست مصادر مستحبه دیگه داره، یا هفته یک بار هست مصادر مستحبه داره. در جریان مسائل مالی هم همینطوره. این صلوات واجبش در اون نه مورد است، مستحبش هم که مصادر فراوانی داره. حالا اون بلند فرستادن یه راه دیگری داره، ولی بالاخره در اماکن عمومی در حرمها اینها در حضور پیغمبر مثلا فرمود صداتون رو بلند نکنید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حالا یه مسئله که کیفیت فرستادن بلند باشه یا نه، جهر باشه یا اخفا، اون یه مطلب است. با هم باشه، مثنا باشه، افرادا، یه مطلب است. ولی اصل تکررش هست، تکرر واجبش شب و روز بر هر فرد مکلف نه بار و میلیون ها مکلف در عالم وجود دارد. بر اساس کرویت زمین هر لحظه یه جا جای نمازه، پس مرتب این صلوات دارد اجرا می شود. گاهی هم عمری یک بار واجب است، بقیه میشه مستحب، مثل حج و امثال ذلک. اما کیفیت شربته باید روایات بگرد، بس این کیفیت نماز را، کیفیت زکات و روزه را هم روایات مشخص کرده. مطلب دیگه این که در باره پیغمبر و اهلش روایات داریم، اما در باره مؤمنین که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، در همین سوره مبارکه احزاب که فرمود او بر شما که مؤمن هستید صلوات می‌فرستد، به دیگران دستور نرسیده که شما هم بر مؤمنین صلوات بفرستید. درباره سلام وارد شده است که السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اما درباره صلوات فقط درباره وجود بارک پیغمبر به صراحه آمده که شما بر اینهایی که وجوهاتشون را ادا میکنن، خدماتی دارن، اینا صلوات بفرستید. این سوره مبارکه توبه در دو بخش صلوات رسول مطرح است. یکی در هنگام گرفتن وجوه شرعی مثل زکات، آیه 103 سوره مبارکه توبه این بود خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. یکی هم در همون سوره مبارک توبه آیه 99 این است و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. یعنی برخی از مؤمنین که قدم های خیر بر می دارن، کمک های مالی می کنن، لوجهین، یکی غربت الالله، یکی شمولن به صلوات رسول. هم غربت الالله نصیبشون میشه، هم صلوات پیامبر شامل حالشون میشه. مستحضری که جریان از صلات و قربان و کل تقی، همین تعبیر درباره زکات هم آمده دیگه. یعنی نماز وسیله تقرب نمازگزار به خدای سبحانه است، زکات و صدقه و ادای وجوهات شرعی هم وسیله تقرب و مؤدی به ذات اقدس اله است. اینجا فرمود این کار خیر هم قربات عند الله است، هم صلوات رسول. حالا چه انسان به خود حضرت عطا بکند، چه کار خیر. اون آیه 103 که فرمود خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، اون خطابش مشخص است. اما این آیه 99 فرمود من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. یعنی برخی هستن که اعراب که خصوصیتی ندارد، برخی هستن که خدماتی انجام میدن لوجهین، یکی قربت الله، یکی هم نیدن به صلوات رسول. البته صلوات رسول هم برای تحصیل همون تقربه، لذا در بخش بعدی فقط مفرد ذکر شده، دیگه سخن از دو چیز نیست. قربات عند الله و صلوات رسول، الا انها قربت لهم سیدخلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم. خب اگر ما بنا شد که تأثیر بکنیم به وجود بارک پیغمبر، می شود بر مؤمنین، اولیای الهی، علما، صدیقین، صلحا، شهدا هم صلوات فرستاد. اینه که وقتی خواجه نصیر نام مبارک سید مرتضی رو در درس می برد، یه مطلبی را از سید مرتضی نقل می شود، مرد صلوات الله علیه، برای رفع اعجاب شاگردانش می گفت کیف لا یصلی علی المرتضی. غرض این است که این امکانش هم هست و البته تعدبش این است که رجاءً این کارها انجام بشه. بله بله، خب این به همون قرینه داخلی است. برخی ها خواستن از این تکرر نجات پیدا کنن، لذا با ضمیر خواستن حل کنن، با اینکه با ضمیر هم مسئله حل نمیشه، به خود همین قرینه داخلی که لا یلزم دور گفتن خود این مستثناست. خب این آیه لا یحل لک النساء هم که ملاحظه فرمودید، این هم یه بحث عمیق فقهی دارد که این تو کتابهای فقهی، تو آیات الاحکام، تو بحث خصائص نبی البته مطرح است. مرحوم جمال الدین مقداد سیوری ایشون می فرمان به این که این آیه 52 که دارد لا یحل لک النساء من بعدو، قیله که نسخ شده است به وسیله آیه 50 که یا ایها النبی انا احللنا لک علی وجهین. بعد می فرماید به فتوا اصحابنا، اصحاب ما امامیه نظرشون اینه، و به وسیله آیه ترجی من تشاء منهنه که دو تفسیر داشت علی تفسیرن نسخ شد. بعد می فرمان گرچه این دوتا آیه قرائتن قبل از آیه لا یحلو هستن، ولی نزولن بعد از او واقع شدن. مطلب بعدی هم از سبت در این لا یحلو لکن نسا هست، ایشون بعد از ذکر اون نست این سبت ذکر میکنن. بعد می فرمان این ها فقط فایده علمی دارد، برای این که حالا وقتی ما گفتیم نست شده است، هیچ کدوم از این وجوه سلاسه راه نداره. خب لا یحل لک النساء من بعد، و اول این است که بعد از این نوع همسری که داری از این به بعد دیگه زن برای شما حلال نیست، این وجه اول. دومی که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی بعد این آیه انا احللنا لک. سوم این که لا یحل لک النساء من بعد، یعنی بعد از اون محرماتی که در سوره نساء آمده، که این دیگه خصیصه برای پیامبر نیست. روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسول است، این سومی رو تأیید میکنه. بعد میفرماید چون فتوای اصحاب ما این است که این آیه منسوخ است به آیه لا احللنا، هیچ کدام از این سه وجه سبقه فقهی ندارد، بعد یه اثر علمی داره که این هم چیزی گفته شده. روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسول است، خود روایت ضعیفه که موافق با اجماع اصحاب نیست. بنابراین چه در اصل که طلاق بدهد همسر دیگر بگیرد، یا معاملی رو فسخ کند و عمه دیگر بخرد، هیچ کدام از اینا محدودیتی ندارد. این طبق نظر مرحوم جمال الدین سیوری تو کنز الارحان است. البته چون حکم فقهی است و جز خصائص نبی هست، از دو نظر باید جداگانه تو فقه بحث بشه. مسئله قیامت تمود به اینکه اینا چهار تا مشکل دارن. اینا که حجت الهی بر اینا تمام شده است، هیچ راهی رو برای عذرخواهی و برگشت اینا نگذاشتن، اینا چهار تا مشکل جدی دارن. یکی اینکه این خطر قطعی را دیگری برای اینا حل نمی کنه، هیچ ولایتی ندارن برای اینکه از تحت ولایت هر ولی بیرون آمدن. لا یجدون ولیا، این نکرم در سیاق نفی است. که کسی مشکلی اینا رو حل بکنه بالقول المطلق نیست. دوم نصیر ندارن. نصرت همونطوری که قبلا مراد فرمودی این است که بخشی از کار را خود آدم انجام بده، بخش دیگر را معین و معاون او به عهده بگیره. اینو میگن نصیر، اون اولی رو میگن ولی. فهمید اینا نصیر هم ندارن. سوم این که اگر یک کسی هیچ پناهگاهی نداشت وقتی خطری پیش آمد، بالاخره با دست جلوی چشمشو میگیره، جلوی صورتشو میگیره که تو مهمترین عضو چشم و صورت او آسیب نبینه. فرمود این عزایما مستقیما با چشم و صورت او کار داره، دست و پای او بعد گرفتار میشن و هیچ قدرتی ندارن که با دستشون جلوی چشم و صورتشون بیرن. ما تنگاتنگ اول به صورتشون حمله میکنیم. اینم چهارم این که اگر بخوان مشکل روانیشون رو حل کنن، بگن یه عده باعث شدن که ما به دام افتادیم، اینم راه حل ندارد. برای که اگر حجت الهی بالغ نشه کسی معذب نمیشه. این چهارمی هم مشکل اونا رو حل نمیکنه. برای که اگر اینا بگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا سبیلا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، این دستور مبارکه اعراب هی مطلب مبسوطا گذشت که اونجا خود اون کبرا به اینها میگویند که خب رهبران الهی هم بودن، شما میخواستی حرف اونها رو گوش بدی. آیه 38 سوره مبارک اعراف این بود: قالت خروفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امتون لعنت اختها حتی اذا دارکوا فيها جميعا سابق و لاحق، هر دو به آتش افتادن، قالت اخراهم لأولاهم، این متأخرین درباره پیشکسوتاشون میگن ربنا هؤلاء اضلونا، خدایا اینا ائمه کفر بودن، اینا ما را گمراه کردن، فآتهم عذابا ضعفا من النار. اونگاه خدای صفات فرمود لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اونا عذابشون دو برابر، شما هم عذابتون دو برابره. یک عذاب برای اصل ارتکاب گناهه، عذاب دوم اونها برای که شما رو گمراه کردن، عذاب دوم شما برای که شما با داشتن رهبران الهی به دنبال اینا را افتادی، پس شما هم دو گناه داری، منتها حساب نکردی. قال لکل ذئب ولکن لا تعلمون، اینه که در اون آیه سوره مبارکه اعراف حجت را خدای سبحان تمام کرده، دیگه اینا راهی ندارد. متن بعدی آن است که در جریان قیامت در خیلی از موارد هست که اینا سؤال میکنن قیامت کی قیام میکنن. فرمود که هیچ کس قیامت نمیدونه. وجود برای پیغمبر فرمود بین که قیامت علمش پیش خداست. لکن طرزی این آیات تنظیم شده است که گویا الان ما تو کشتی قیامت نشسته ای. این کشتی قیامت یه وقتی لنگر می اندازه. این سؤال را کی کرده؟ کی یادشون داده؟ سؤال این است که کی ساعت لنگر می اندازد؟ ایان مرساها، مرسا یعنی لنگر. الان این کشتی وجود داره، یک رو دریا حرکت میکنه، دو در حال حرکت، سه یه وقتی هم باید لنگر بیندازه، چهار. این سوال از کجا برخاست؟ کی سوال کرد؟ کی یادشون داد شما اینجور سوال بکنید؟ سوال سائلان درباره قیامت اینه که پیامبرا این قیامت کی لنگر بیندازد؟ ایان مرساها، کی لنگر می اندازه؟ کی حالا یادشون داده اینجور تعبیر بکنن؟ معلوم میشه قیامت موجوده، مثل کشتی است که تو دریاها داره حرکت میکنه، ما هم تو این کشتی نشسته ایم. این کشتی یه وقتی لنگر می اندازد بگن آقایون پیاده شید. این یعنی چه؟ گاهی انسان به یه آیات میرسد که اصلا به خودش اجازه ورودی در اون حریم را نمیده، و ما امر و ساعته لاکلم هل بسر اوه و اغرف. قبلا هم این بحث گذشت که کار از این مهمتر تو عالم قابل فرض نیست. اون کار اینه که کل این نظام برچیده بشه، دوباره ساخته بشه. کاری از این بزرگتر تو عالم فرض داره؟ قیامت وقتی بخواد قیام بکند، ان زلزلت ساعت شیئون عظیم، چی رو قیام بکند؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، تبدل الارض غیر الارض. این دو تا کاره، یعنی کل این نظام من العرش الى الفرش اینا به هم میخوره، دوباره ساخته میشه. فقط این یه لحظه است. و ما امر ساعت لا کلم هل بسر اوه و اغرف، اینی که اصلا به ذهن در نمیاد، با حساب در نمیاد. در سوره مبارکه جن وقتی مسئله معاد را مطرح فرمود، آیه 24 به بعد سوره مبارکه جن اینه: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلم من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. به اینها بگو اون چرا که شما وعید داده می شوید من نمی دونم نزدیک یا مدتی باز بگذره. این مسئله معاد است. بعد عالم الغیب، این غیب، این الف لامش یا جنس است که معاد را هم شامل می شود، یا الف لامش عهد است، عهد ذکری، عهد ذهنی که قدر متیقنش همین معاده. عالم الغیب است. اگر الغیب جنس بود معاد را شامل می شود، اگر عهد ذکری و ذهنی بود خصوص معاد است. عالم الغیبه فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. بنابراین اگر ذات مقدس پیغمبر هست، او که به دنافت دلا رسیده، ظاهر عالم، باطن عالم، گذشته عالم، آینده عالم مشهود اوست. اونی که میفرماید لو کشف الغطا مزدت و یقینا، او رو میبیند دیگر. بنابراین برای اون ذوات قدسی مسئله معاد و قیامت روشن است که علم اینها تو اون محدوده به اذن خدا توسعه دارد. اما بالاخره برای توده مردم قابل حل نیست، برای خیلی از خواص قابل حل نیست و دانستنش هم برای انسان خطر دارد. میگه ممکنه من حالا وقتی که دراز مدت است هنوز فرصت داریم، آخر من توبه میکنم، در حالی که به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، اگر کسی این استغفار را وسیله گناه قرار بده، به حالا گناه میکنیم بعدم استغفار میکنیم، این دو تا گناه کرده، یکی خود گناه رو مرتکب شده، یکی که حریم استغفار رو حفظ نکرده، استغفار رو به استهزا گرفته. حالا استغفار میکنیم بعدم استغفار میکنیم، حالا پیر شدیم توبه میکنیم، این گرفتار دو تا گناه. این تو نیست که حریم استغفار رو حفظ نکرده باشه، گناه نکرده باشه. برای اینه که یه همچین چیزی هم هست. حالا اونا مقدور ماست، نه ما مکلفیم اونها رو بفهمیم، ولی اجمالا احتمال علم اونها رو میدیم. برای اینکه ظاهر آیه سوره جن این است که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا. پس بنابراین اگر اهل بیت بفرمان ما میدونیم مسئله معاد را، ظاهر آیه قرآن تأیید میکند. برای این عقلی هم البته ناظر به این قسمت است و حمایت که چی؟ اونا میگن اصل قرآن را میفهمیم، اون دقائق رو هیچ کس نگفت میفهمیم، که دقائق را غیر از اهل بیت کس دیگه نمیتونه فهمه. برای اینکه این قرآن کریم مثل یک حبل متین است که یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست ما. این اول سوره مبارک زخرف دارد که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، پس کاملا ما قرآن رو میفهمیم، برای اینکه برای علم ما نازل کرده. مراحل از نازلش میفهمیم، میانیش میفهمیم، بالاترش میفهمیم، تا اونجایی که مکلفیم باید بفهمیم و معتقد بشیم و متخلق بشیم و عمل بکنیم میفهمیم. اما اون اوج مراحل که فرمود اون قلش پیش ماست، اون نه ابریس نه عربی نه سریانی نه تازی نه فارسی، لدینا لعلی حکیم، بعد اونجا نمیفهمیم. دسترسی هم به اون نداریم، راه هم به اون نداریم، مأمور هم نیستیم، مکلف هم نیستیم. اما این بخشی که فهمون لعلکم تعقلون کاملا میفهمیم، برای ما حجت الهی هم روشن. خب اون غیبی که هست بالاخره به اعلام الهی است دیگر. غیب نسبی را به تعلیم الهی میدونن نه خودشون. فرمود عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا. تو بعض از روایات هم ائمه علیهم السلام شبم که ما هم جز مرتضا هستیم. غرض این است که کسی از نزد خود به غیب علم داشته باشد این نیست. اما لا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول و نبی و ولی و امام و صدیق و صالح و شهید. اون غیب های مراحل نازل و وسطا اون البته ممکنه. این اظهارش یعنی آگاه کردنش به عنایت الهی است دیگر. خب پس بنابراین احتمال این که وجود مبارک حضرت بداند هست. امیدان است که ما الان تو کشتی قیامت هستیم. این کشتی متحرک است و کشتیبان هم این رو دارد رهبری میکند. یه وقتی هم لنگر میاندازد. ایان مرساها، این از دقیق ترین سوالهایی است که در باره مسئله معاد مطرح است. خب بعد از این بیانات فهود یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. تو سوره بلکه سخت هم هست. فهود نظیر امتها گذشت نباشید، نظیر بنی اسرائیل نباشید که پیامبرشون رو رنجوندن. شما در جریان همسر زید دهنتون باز باشد، هر حرفی بزنید این کار نباشد. اینا روح متحر پیامبر رو میارنجاند، آزار میکند. نظیر یهودی های نباشد که پیامبرشون رو آزار کردن. لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. اون چه که در باره هست موسی سلام الله علیه گفتن، ذات اقدس اله موسی کریم را تبرئه کرده، اونها هم قهرن تنبیه کرده. اون مواظب زبانتون باشید. فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها، موجه بود. خب حالا این اختصاص پیامبر داره رود نه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. پرهیز کنید از گناه یک، و حرف متقن و محکم بزنید دو. این قول در مقابل فعل نیست. این که در سوره قاف دارد ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید، این قول در مقابل فعل نیست. بلکه ما یلفظو من قول، ما یکتبو من کتاب، ما یفعلو من فعل الا لدیه رقیب عتید. انسان لا یقوم و لا یقعد الا لدیه رقیب عتید. منتها حالا قول را به عنوان شاخص ذکر کردن. فقط قول سدید داشته باشید، یعنی فعل سدید داشته باشید. قول اگر صدق باشد و حق باشد سدید است، اگر کذب باشد و باطل باشد خفیف است، تهی مغز است. در قیامت اعمال و برخی ها ترازوی بعضی ها سبک است، خفت موازین. قول سدید آن است که مطابق با حق باشد. مستحضرید که حق تمام الموضوع است برای خیر بودن و فلاح و سرا بودن، اما سر و تمام الموضوع نیست، مقتضی خیر است. برای اینکه گاهی سر هست اما خیر نیست. اون کسی که غیبت میکند صدق است، اون کسی که نمامی میکند صدق است، لکن حق نیست. سر باید حق باشد، عمل باید عدل باشد. اگر عدل بود خیر است، اگر حق بود خیر است و مانند آن. فرمود قول سدید داشته باشید. اگر این کار رو کردید، گفتارتون رفتارتون متقن و علمی بود، بی برهان نبود، بی دلیل نبود، اونجا هم که دلیل دارید نظم جامعه را، امنیت جامعه را، امانت جامعه را، عرض و آبروی جامعه را حفظ کردی، خدا چند کار بکند. یکی این که بالاخره شما اعمالی که دارید، این اعمالتون که 100% درست نیست، برخی از اعمالتون مشکل داره، ذات اقدس اله این اعمالتون رو اصلاح بکند. فمود یصلح لکم اعمال، این یک. اگر چونچه شما این کار رو کردید، یعنی قول سدید داشتید، نوشته هاتون عالمانه بود، گفتارتون تبلیغتون محققانه بود، یصلح لکم اعمال. دو، و یغفر لکم ذنوبکم، اگر لغزشی داشتید، اون لغزش ها رو خدا میامرزه. این دو تا کار میکنن. بعد مژده هم داد، من یوته الله و رسوله فقط فاز فوز عظیما، شما که با قول تدید تابع خدا و پیامبرید، ذات اقدس اله به شما فوز عظیم عطا میکند. فوز عظیم وقتی خدا اون رو به عظمت یاد کند، معلومه خیر دنیا و آخرت یا به همراه دارد. الحمدلله رب العالمین.